بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الايمان وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم. فرازهایی از این روایت نورانی را که از نصایح لقمان به فرزندش هست و توسط امام صادق و امام کاظم علیه السلام نقل شده توضیح دادیم. میرسیم به این فراز و دلیلها العلم. دنیا دریای جرفی است که مردمان بسیاری در آن غرق شدند و اگر کسی بخواهد به ساحل نجات در این دنیا برسد باید کشتی داشته باشد به نام تقوا که در درون آن ایمان باشد، بادبان این کشتی توکل و ناخدای این کشتی عقل و راهنمای این کشتی علم باشد. کشتی علاوه بر بادبان و ناخدا نیاز به راهنما هم داره که به کدام سمت حرکت کنه. از این نیرویی که برای حرکت در آن وجود دارد به مقصد استفاده کند برای رسیدن به مقصد. اگر راهنما نداشته باشد، حالا چگونه باشه راهنماش در قدیم در جدید، ولی بالاخره نیاز به راهنما داره. عقل تدبیر می کند، ناخدای عقل تدبیر می کند این کشتی رو، مدیریت می کنه، ولی باید بداند که از کدام سمت او را ببرد. اون را کدام سمت رو علم نشون میدهد. اگر انسان عالم نباشد، تقوای او را به مقصد نمیرساند، یعنی نداند که چگونه عمل کند، از کدام سمت به طرف مقصد اعلای انسانیت حرکت کند، این شخص به مقصد نمیرسد. این است که در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده میفرماید العامل علی غیر بصیرتن کالسائر علی الطریق. کسی که عمل میکند ولیکن بصیرت ندارد، نمیداند به کدام سمت حرکت کند، مثل کسی است که داره حرکت میکنه در غیر راه. لا یزیده سرعت و سیر منطق الا بعدا. هرچی کشتی تندتر بره بیشتر گم میشه، از مقصد بیشتر دور میشه. باید بداند که چه کند، به کدام سمت حرکت کند. علم انسان را اون سمت حرکت، سمت مقصد را به اون نشون میدهد. این است که در یه روایت دیگری از حضرت لقمان آمده میگه اگر میان تو و طلب دانش دریایی از آتش باشد و دریایی از آب که آتش میسوزاند و آب غرق میکند، تلاش کن که از این آتش عبور کنی، از این آب عبور کنی و به اون علم برسی. چرا؟ چون که علم راه نماست. اگر انسان نداند کدام سمت حرکت کند، اینجا هیچ وقت کشتی تقوای او به مقصد نمیرسد. من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. کسی که بدون علم عمل کند، اون کار خرابکاریاش بیشتر از چیه؟ کارهای صحیحش هست. صلواتی خط بفرمایید. بحث درباره مسئله هفت از شرایط نماز جمعه بود. مسئله این بود که یجب و فی کل من الخطبتین التحمید و یعقبه بالثناء علیه تعالی علی الاحوت. حمد خدا باید بکند و به دنبال حمد ثنای خدا نیز باید بگوید. علی الاحوت حمدش فتواست، ثناش علی الاحوت احتیاط واجبه. و الاحوت ان یکون التحمید به لفظ الجلاله و ان کان الاقوا جوازه به کل یعد حمدا لله. احوت وجوبی این است که حمد با لفظ جلاله باشه، الحمدلله باشه، الحمدلرحمن کافی نیست. هرچند که اقوا آن است که الحمدلرحمن هم چیه؟ جایز هستش. بنابراین احوت میشه احوت چی؟ احوت استحبابی میشه، چون اقوا میفرماید که اقوا این است که جایز است به کل ما یعد و حمدن. پس احوت اولیش میشه احوت خدمتون عرض کنم که استحبابی. چند تا حکم گفت اینجا؟ 4 حکم گفت. حکم اول وجوب حمد در هر 2 خطبه. حکم دوم وجوب ثنا در هر 2 خطبه علل احوت. حکم سوم استحبابه اینکه حمد به لفظ الله باشه، الحمدلله باشه. حکم چهارم این است که جایز است، الحمدلرحمن هم جایز هست. حالا بحث در اون قسمت اولش هست که حمد لازم هست. یه روایت در این باره خوندیم از وسائل، روایت دیگری هست در صفحه 342 حدیث 9529 باب 25 کیفیت الخطبه و ما یعتبر فیه ما. و عنه یعنی عن محمد ابن یحیای عطار که قبلا هم روایت قبلی هم از او بود. عن محمد ابن حسین، این محمد ابن حسین ابی الخطاب هست و احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا اینا هر دوشون نقل میکنن. بله. عن عثمان ابن عیسی که عثمان ابن عیسی علی قول اصحاب اجماست، ولیکن اینجا غیر امامی بوده این شخص که بعد امامی شده. عن سماعه که این هم ثقتان جلیل گفتن دربارش، روایت موثق است به خاطر اون عثمان ابن عیسی. چی رو؟ سندو 342 حدیث 9529 باب 25. قال ابو عبدالله علیه السلام، دقت کنید به این روایت چند جا استناد داریم. یخطب یعنی امام الجمعه، امام جمعه خطبه میخواند و هو قائم، خطبه باید در حال قیام باشد. یحمد الله و یثنی علی، حمد میکند خدا را و ثنا میفرستد بر او. ثم یوصی به تقوا، بعد از حمد و ثنا توصیه به تقوا میکند. ثم یقرا سوره من القرآن صغیره، بعد یک سوره کوتاه از قرآن را میخواند. ثم یجلس، این میشه خطبه اول. حمد و ثنا بود، وصیت به تقوا و یک سوره کوچک از قرآن. ملاحظه میکنید توش چی نیست؟ صلوات توش نیستش. ثم یقوم فیحمد، بعد بلند میشود و قیام میکند. فیحمد الله و یثنی علی، حمد و ثنا هست. یصلی علی محمد صلی الله علیه و آله، اینجا صلوات در او هست. و علی ائمه المسلمین، بر ائمه مسلمین صلوات میفرسته. و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات، استغفار میکند برای مؤمنین و مؤمنات. فاذا فرغ من هذا اقام المؤذن، مؤذن اقامه میگوید. فصلى بالناس ركعتين يقرا في سوره في الاولى به سوره جمعه و ثانیه به سوره منافقین. که اینجا چی نیست توش از اون چیزایی که گفتیم؟ بله، توصیه عیسی به تقوا نیست. در اون یکی صلوات نبود، در این وصیت به تقوا نیست. حالا در احکامی که بعدن میگن موثره.
مؤذن بلند میشه اذانشو بگه، اقامه که خود امام میگه.
نه دیگه، اقامه میکند، اقامه میگوید، مؤذن دیگه. اذان که قبلا گفتن، اذانو یعنی اول گفتن که خطبه رو شروع کرده، اذانو گفتن، مؤذن اقامه میگه. خدمتتون عرض کنم که اینجا هم الان هم معمولا چیز میگه دیگه، مؤذن میگه. حالا اینا استحبابیه دیگه. خدمتتون عرض کنم که حالا اینجا فتوای فقهای خودمون رو ببینیم چیه، فتوای فقهای عامه چیه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد اول صفحه 147 می‌فرماید: ان اقل ما یکون الخطبه، حالا ما تکون داره، ما یکون تو مبسوط یکون هست ولی خب تکون باز باشه، خطبه اربعه اصناف، اون اقل کمترین چیزی که در خطبه باید باشد چهار چیز است، چهار صنف است. یکی حمد الله و صلات علی النبی و آله، صلوات بر پیغمبر و آل، و الوعظ که همون عیسای به تقواست، و قرائت سوره خفیفه من القرآن، خواندن یک سوره خفیف از قرآن، و مازاد علیه مستحبون. بیشتر از این چهار تا چیه؟ استحباب داره. کتاب دیگری دارد شیخ طوسی به نام الاقتصاد الهادی الی طریق رشاد، که این کتاب کتاب هم اعتقادی هم کتاب فقهیه. قسمت اولش عمدش دو قسم، بخش اول درباره اعتقادات، بخش دوم درباره مسائل فقهی و عبادی است. که حالا این کار خوبی هستش که رساله هایی که نوشته میشه اینجوری باشه که هم بخش اعتقادات هم داشته باشه. بعضی از فقهای امروزی هم مثل مرحوم شهید صدر هم این الفتاوا واضحش همینجور هستش که اعتقادات، بله، که اعتقادات هم توش هستش. در اون کتاب اقتصادش ایشون میفرماید که اقل ما یخطب به اربع اشیا، کمترین چیزی که خود در خطبه باید باشد چهار چیزه: الحمد و صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم، و الوعظ، و قرائت سوره خفیفه من القرآن بین خطبتین. چیزی هست اینجا، یه چیزه گفته که در جای دیگه اینجور نفرموده، فرموده یه خواندن یک سوره کوتاه بین دو خطبه، یعنی وسط دو خطبه یه سوره بخونه. اون در صورتی که اونجا صورت خواندن سوره خفیفه جزء خود خطبه بود، اینجا میگه وسط دو خطبه بخونه. در نهای فرموده ینبغی ان یخطب الخطبتین و یفصل بینهما بجلسه، و و یقرع سورتون خفیفه و یحمد الله فی خطبته و یصلی علی النبی و یدعو لائمه المسلمین و یعظ و یزدجر و ینذر و یخوف. اینجا هم باز فرموده که دو خطبه و وسطش هم بنشینه، اون وقت یقرع، اول گفته قرائت سوره هم در خطبه صلوات، دی ترتیبشو نگفته، باید اول دعا برای ائمه مسلمین و وعظ کند و یزدجر ینذر و یخوف، که اینا همش هم موعظه است. آقای ابوالصلاح حلبی فرموده، ایشون فرموده که ان الخطبه مقصورتون علی حمد الله تعالی و ثنا علی و ما هو و اهله و صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم و وعظون و زجرون، ولیکن ایشون دیگه صحبت سوره و آیه هم بخونه این رو مطرح نکرده. مرحوم سید مرتضی در کتاب المصباح، کتاب المصباح از کتب سید مرتضی بوده که دیگه الان در دسترس نیست، فقط در کتاب های دیگه ازش نقل شده، ولیکن چیزی در الان این کتاب در دسترس ما فعلا نیست. بله بله، کتاب فقهی بوده که نیست. یحمد الله و یمجده و یثنی علی و یشهد لمحمد صلی الله علیه و آله به رساله. نه اصلا نیست، نیست شده، کتاب الان گم شده. خدمتتون عرض کنم کتاب های دیگه ازش نقل میکنن، کتاب های فقهی سابق ازش نقد کردن، معلوم میشه چه سالها بوده بعد گم شده، مثل رسائل کلینی. حمد و تمجید و ثنا، شهادت به رسالت پیامبر خدا، و یوشه الخطبه بالقرآن، توشیح میکند خطبه را به قرآن، یعنی زینت میدهد به قرآن. ثم یفتتح الثانیه بالحمد، خطبه دوم رو شروع میکنه با حمد و استغفار و صلات و علی النبی و دعا لائمه المسلمین. این فرمایشات فقهامون هست. مرحوم علامه در کتاب خدمتتون عرض کنم که تذکره که فتاوای اهل سنت رو هم نقل کرده، ایشون اینجور میفرمایند در مسئله صفحه 64 جلد 4 صفحه جلد 4 صفحه 63 می‌فرمایند مسئله 406 و یجب فی کل خطبه منهما حمد الله تعالی و یتعین الحمد لله. ایشون میگه متعین است که الحمد لله بگه. عند علما اینا اجمع، این اجماعی است که باید الحمد لله بگه، که حالا بعدم توضیح میداد که الحمد لله رحمان چجوری میشه ازش. ایشون ادعای اجماع میکنه. و بهی قال الشافعی و احمد، شافعی و احمد ابن حنبل هم همین رو گفتن، لأن النبی صلی الله علیه و آله داوم علی ذلک، چون پیغمبر سیرش این بوده که حمد میکرده خدا را. ولی قول صادق علیه السلام، ینبغی للامام الذی یخطب الناس ان یخطب و هو قائم و یصلی. همین روایت سماعی که همین امروز اول بحث خوندیم همین بود، به خطبه بخواند در حالی که قائم هست و حمد بکند و ثنا بگوید خدا رو. و لحصول البراءه قطعا معه، به خلاف غیره، اگه حمد و ثنا کند قطعا چی میشه؟ اگه حمد خدا بگوید براءت ذمه قطعا پیدا میکنه، اگر چیز دیگه بگه اینجا شک داریم که فراغ قاعده اشتغال بگه که همون حمد خدا باید حمدالله باید بگه. و قال ابو حنیفه، آقای ابو حنیفه گفته اصلا حمد واجب نی ولا ذکر معین، هیچ ذکر معینی هم وجوب نداره، ولا وعظ، اصلا موعظم لازم نداره. بل یجزی ان یخطب به تسبیحة واحده او تحلیله او تحمیده او تکبیره فلو سید المنبر و قال سبحان الله. آقای خطیب امام جمعه رفت بالای منبر گفت سبحان الله، آمد پایین رو رفت دو رکعت نمازشو خون، مردم هم راحت کرد. اجزه و نزله و صلا به ناز، این کافی هست. همین فقط بره بالای منبر، نه بسم الله بگه، نه صلوات، نه موعظه، هیچی نگه، بره بالای منبر بگه سبحان الله، بیاد پایین دو رکعت نمازو بخونه، بره خونه شون.
یعنی حتی یه خطبه
شد دیگه؟ بله دیگه، دو خطبه هم لازم نیست. لقوله تعالی فسعوا الی ذکر الله، ایشون استدلالش چیه؟ استدلالش این است که خدا فرموده فسعوا الی ذکر الله، ذکر الله هم خب همین سبحان الله هم شد ذکر الله دیگه، ذکر الله شد سبحان. ولم یفرق بین اذکار هم تفاوتی قائل نشد. میخواد بگه سبحان الله، الله اکبر، الحمدلله، هر چی میخواد بگه، مشکلی نداره. یه استدلال دیگه هم کرده آقای ابو حنیفه، گفته ولی ان رجلا جاء الی النبی صلی الله علیه و آله، مردی آمد خدمت پیغمبر، فقال علمنی عملا ادخل به الجنه، عملی نشان من بده که بهشتی بشم. فقال لئن قصرت الخطبه لقد اعرضت المساله، اگر خطبه را کوتاه کردی سوال بزرگی کردی، سوال بزرگی، هرچند که سخنرانی چی بود؟ کم بود. فسما کلامه و خطبه، این سوالشو گفته چیه؟ همین سوالشو گفته خطبه، یعنی همین مقداری که گفته یه چیزی سوال کرد، علمنی عملا ادخلو بالجنه، این گفته خطبه. پس هر کلامی چیه؟ شو میخواد اینجوری استدلال کنه، هر کلامی میشه خطبه، اینجا سوال کرده خطبه، برای سبحان الله میشه خطبه. نه، حضرت رسول سوال او رو خطبه گفته، گفته لئن قصرت الخطبه لقد اعرضت المساله، پیغمبر به او فسما کلامه و خطبه، این استدلال ابو حنیفه است. میگه سوالش رو که گفته لقد لئن قصرت الخطبه، همین سوالو گفته خطبه، کسی چیزی از کسی پرسید میشه خطبه. پس سبحان الله اگر کسی گفت، هر کلامی میشه از خطبه، یعنی میخواد بگه هر کلامی میشه خطبه، بنابراین سبحان الله میشه خطبه، خطبه نماز همون سبحان الله کافی هست. ایشون جوابی که اینجوری میده اینجوری میگه، و ذکر مجملون بینه به فعله علیه السلام، این که گفت فسعوا الی ذکر الله به سبحان الله هم اطلاق میشود، این حرف درستی نیست. چرا؟ فسعوا الی ذکر الله رو پیغمبر با عملش تفسیر کرده، عمل پیغمبر ذکر الله عبارت است از چی؟ از سخنرانی، باز فعلش اون ذکر الله رو توضیح داده. بله، یعنی با سیاق آیه فتجب متابعتو، پس ما باید متابعت کنیم، امام جمعه های دیگه هم باز از اون متابعت کنن. و سوالو لیس به خطبت اجماعا، این که گفتی سوال رو پیغمبر خطبه نامده، این اجماعا سوال چی نیست؟ سوال خطبه نیست، این مجازی است. لعن از قصرت الخطبه، یعنی خطبه نیستش، این مجازن پیغمبر به او گفته خطبه. و قال مالک گفته که رئیس مالکی ها، لا یجزه الا ما تسمیه العرب خطبه، هر چی که عرب بگه خطبه، سخنرانی بگه، اینجا کافی هست. و بهی قال ابو یوسف و محمد، ابو یوسف و محمد یعنی محمد ابن حسن شیبانی که متولد 132 و متوفای 189 بوده در ری، این شاید ابو حنیف است، محمد هم اینا گفتن ایو کلام انکان، گفتن با هر سخنی که باشد کافی هست. و انهو آقای مالک گفته، حالا انهو یا به مالک برمیگه یا بله به مالک ظاهرم برمیگرد دیگه، ان حلل او سبح اعادم آدم یصلی، اگه اون کاری که ابو حنیفه گفته کرد، تحلیل گفت و یا تسبیح گفت، این کافی نیستش، باید اعاده کنه، یعنی خطبه باید چیزی باشه که عرب بهش بگه خطبه. بعد در ادامه این فرد، اذا عرفت هازا فهل یجزئه لو قال الحمدللرحمن، اگه بگه الحمد به جای الحمدلله بگه الحمدللرحمن، او لرب العالمین، الحمد لرب العالمین، للهشو نگی، بگه الحمد لرب العالمین، اشکالون، این اشکال هست، نمیدونیم. یونش من تنسیس علا لفظ الله، چون که نرد روایات داره که یحمد الله خدا رو حمد میکنه. و من المصافات فی الاختصاص به تعالی، چه فرق میکنه چه بگه الحمدلله چه بگه الحمدو چی للرحمن، چه فرقی فرقی نمیکنه. این دو وجه دیگه ایشون اظهار نظری نکرده. ولیکن امام چی میفرمایند؟ امام میفرمایند که جایز است و الحمدلله رحمان هم هرچند که اقوا این است که جایزه، ولیکن استحباب داره که چیکار کنه؟ استحباب داره بگه الحمدلله، برای اینکه مخالفتی که اینجا شده ادهی فتوای دیگه ای دارن. فقط یه نکته اینجا میمونه که این سناگویی برای خدا، این سنا گفتن، این آیا غیر از حمد یا اینکه جدایی باید هم حمد بکند خدا را هم سنا بگوید خدا را؟ اینجا دو وجه داره. یه وجه این است که بگیم که سنا یسنی علی یعنی عطف تفسیریه. اینجا گفته روایتی که خوندیم چی بود؟ اون روایتی که سماعه داشت چی بود؟ یحمد الله و یثنی علی. این ممکنه عطف تفسیر باشه، چون الحمد و وقتی معنا میکنه الحمد چیه؟ الحمد و ثناء الجمیل دیگه، حمد ثناء جمیله، حمد ثناگویی ستایش خداست. این ممکنه اینجوری بگیم که هم بگیم همون با ثنا یکی هست، ممکنم هست بگیم دو تا هست، چون در روایات در خطبه های امیرالمومنین علیه السلام هم که آمده، خطبه هایی که خوندن هم وصل، نه اینکه کلمه ثنا توش باشه، یعنی تمجید خدا باشه، مثل الحمدلله الواحد الاحد الصفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اون دیگه ادامهش چی میشه؟ چی؟ تمجید خدا، توصیف خدا به صفات جمال و جلال. این دو وجه هستش. در اینجا خدمتتون عرض کنم که اینجا که ثنا رو ادعی هم آمدن ادعای اجماع کردن که ثنا جداست، باز هم خدا را حمد کند هم خدا را ثنا بگوید، ولیکن ایشون احتیاط وجوبی کرده که اینجا برای اینکه از مخالفت اینها رها بشه احتیاط وجوبی کرده، نتونسته فتوا بده. که حالا همین احتیاط وجوبی هم خوبه که هم به همین شکل مسئله رو تمام بکنیم. بنابراین این در این قسمت فرمایشات امام کاملا قابل قبول هستش، یعنی اشکالی به نظر نمیرسه بر این فرمایش تا اینجا. اینجا فتوای ذیل امام مثل فتوای علامه حلی نگاه کردیم در نهایت الاحکام هست، جلد دو در نهایت الاحکام صفحه 22 است. ایشون میگه که آیا الحمدلله رحمان جایز یا جایز نیست؟ ایشون میفرماید والاقرب اجزاء الحمدلله رحمان. اینجا فرموده کافی هستش، مثل حضرت امام اینجا فتوا دادن که گفتن اقوا جایزه، ایشون هم میگن اقرب این است که الحمدلله رحمان هم جایزه. خب فراز بعدی این همین مسئله، ادامه مسئله هفت میفرماید که این رو که گفتیم دیگه، و صلات، حمد و ثنا از این قسمت گذشتیم، بعد صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید و صلات و علی النبی صلی الله علیه و آله علی الاحوت فی الخطبه الاولا و علی الاقوا فی الخطبه الثانیه. خب در اینجا در این که واجب است نماز بر در نماز جمعه صلوات بر پیغمبر در خطبه در اینجا هیچ تردیدی نیست، یعنی این اجماعی است، خلافی در این نیست که صلوات در خطبه واجبه اجمالا. اما این که آیا در هر دو خطبه واجب است صلوات فرستادن یا این که در یک خطبه واجب هست، اینجا اختلاف هست. یه عده‌ای میگن که در هر دو خطبه واجب هستش صلوات فرستادن، که مرحوم علامه هم در اینجا ادعای اجماع میکند. یه عده‌ای هم آمدن گفتن مثل محقق در کتاب نافع معتبر و عده دیگه آمدن گفتن که اینجا در خطبه اول صلوات واجب نیست. حالا خدمتتون عرض کنم عبارت تذکره رو ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید که حالا میگیم تمام شده، داریم بحث میکنیم دیگه، همین الان داریم میگیم. مسئله صفحه 65، صفحه جلد 4 صفحه 65، مسئله 407. و تجب و فیهما الصلات و علی النبی و آله علیهم السلام، واجب است در هر دو خطبه. ایشون از اوناست که میگی که در خطبه اند علماء اینا ادعای اجماع هم میکنه، اند علماء اینا یعنی اجماعی شیعه است، لقول صادق و یصلی علی محمد و آله و علی ائمه المسلمین، چون امام صادق فرموده است که در خطبه باید صلوات بفرستد بر محمد و آلش و علی ائمه المسلمین. حالا شما عبارت رو ببینید، ببینیم همین جور که ایشون میفرماید هست یا نی، عبارت روایت امام صادق رو ببینید. احسن، ایشون دیگه صد روایت نمیگه، استدلالش این است که میگه در هر دو خطبه، ولی که ما روایت که نگاه میکنیم روایت میگه در خطبه دوم. شما همون روایت سماعه رو که نگاه کنید بله احسن، میفرماید که ثم یجلس یخطب، یعنی امام جمعه و قوم یحمد الله و یثنی علیه، ثم یوسی به تقوا، ثم یقرا سوره من القران، ثم یجلس ثم یقوم در خطبه دوم، فیحمد الله و یثنی علیه و صلی علی محمد و آل محمد. پس این استدلالی که این آقای علامه میکند که لقول صادق، این در خطبه دومه، با مدعای خودش که میگه چیه، با مدعای خودش که میگه تجب الصلات فیهما، با این چیه جور در نمیاد. بله روایت که همین خوندیم، همین اوائل بحث خوندیم دیگه، روایت
قبل از همین
28
باشه 99 اون از امام با. بله بله روایت قبلی کن، استدلال ایشون چیه؟ ایشون استدلال به این روایت دوم میگه، ما میگیم استدلالش با اون جور در نمیاد. خب و اوجب الشافعی الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله، آقای شافعی هم صلوات بر پیغمبر رو لازم میدونه، واجب میدونه، لقوله تعالی و رفعنا لک ذکرک لا اذکر الا و تذکر معی. اینجا رفعنا لک ذکرک رو اینجوری خدا معنا کرده، من جایی ذکر نمیشم مگر تو هم چیه ذکر میشی. بلند مرتبه کردن یاد پیغمبر به این شکل است که من هر وقت من جایی ذکر بشم، خدا ذکر میشود، پیغمبرم بعدش چیه ذکر می شود با همراه با خدا. این چهار که میگه رفع قال لا اذکر، دیگه نگفته از روایات، این آدرسی که در پاورقی داده شافعی در رساله، در کتاب الرساله جلد 16 صفحه 37، مجاهد هم همینو گفته. بله تفسیر تبیان شیخ طوسی، مجمع البیان، دلائل النبوه، دور المنصور، اینا همه آدرس داده در پاورقی که اینجاست، ولی نسبت به پیغمبر داده نشده، هیچ کدوم اینها نسبت به پیغمبر، یعنی فقط همون در تفسیر آیه این رو ذکر کردن، ظاهرش مثل یه حدیث قدسی میمونه ولی به هر حال اعتباری نداره. ولی قوله تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل و انکر الباقون ذالک للاصل. بقیه هم گفتن این دلیلایی که گفتی اینا دلالتی نداره و اصلا این است که واجب نیست. یعنی اهل سنت چیه؟ اهل سنت صلوات رو لازم نمیدونن طبق این نقلی که شده. خب حالا در اینجا ایشون فرمودن که در خطبه اول چیه؟ صلوات احتیاط واجبه. در خطبه دوم فتوا میدن، اقوا این است که صلوات باید فرستاده بشه. چرا؟ دلیل این که ایشون گفتن که در اولی احتیاطی است، در دومی چیه؟ در دومی فتوا اقوا هستش. دلیلش همین روایته. ببینید در صحیح محمد ابن مسلم اینجوری آمده، همین چرا همین روایت اول، روایتی که اون جلسه قبلی خوندیم، همون صفحه روایت قبلیش، صفحه 342 باب 25 حدیث اول 25 حدیث 9528 جلد همیشه جلد هفته وقت جلد. بعد ببینید این روایت که سندشو قبلا خوندیم صحیح هست، از اون همه کسانی که در سلسله سنن هستن ثقتون جلیل هستن. اینجا و ذکر خطبتن مشتمت علی حمد الله و ثنا علی و الوصیه به تقوا و الوعظ الی ان قال و اقرا سوره من القران و ادع ربک و صل علی النبی و آله، که صلوات در اونجا داره. و صل علی النبی، بله صلی الله علیه و آله، اون باید به کمک اون روایتی که میگه پسر و لا تصلوا علی صلات ابتر به اون چی میشه. بعد اول المؤمنین و ما ثم تجلس قدر ما یمکن هنیا ثم تقوم و تقول و ذکر الخطه الثانیه و مجتمعت و الحمد لله و ثنا و وصیه به تقوا و صلات علی محمد، که در هر دو خطبه چیه؟ در هر دو خطبه طبق این روایت صحیحه صلوات بر پیغمبر هست. ترجمه فرمایید. ولی کن بنابراین در هر دو خطبه اینجا هست، ولیکن در خطبه در روایت دوم همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید در روایت بعدیش چی نیست؟ در خطبه اول نیست. چون در یک روایت نیست در یک روایت هست، اینجا چیه؟ ایشون احتیاط چی کرده؟ احتیاط وجوبی کرده. ولی
اول هم فقط خود اون فرمایش و ذکر
خود و سنت فرمودید
از
صاحب وسائل
ممکنه باشه، از
فرمایش هسته امام باقر
نباشه.
اون قسمتیش که ولی کن صلوات جز اونجای صحبت های وسائل نبود، اون قسمت اولش بود.
اما بعد ذکر خود و ثانیه از اون به بعدش قسمت
سلواتی ذکر میشه، شما فرمودید که ممکنه قسمت دوم میشم و ذکر خب وحی هم مجتمعتون الحمدلله و ثنا و وصیه به تقوا و صلوات علی محمد. تا اینجا اینجا هم خلاصه شی کرده دیگه، ولی که تو اصلش اصل روایت هست، اگه مراجعه کنه اصلش هست که هر دوش سلوات داره. چیزی هست اینجا خلاصه کرده صاحب جواهر، هم تو که فرمودید هم درست میفرمایید. خدمتتون عرض کنم که بنابراین اینجا چون در اون اولی چیه؟ صحیح محمد مسلم هست. دو تا خطبه هم که صاحب جواهر نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام در اونجام در خطبه مفصل هست، تقریبا 3-4 صفحه هست که از روضه کافی و از فقیه نقل کرده. اونجا هم خدمتتون عرض کنم که صلوات هست. بله بله خطبه جمعه که اونجا باز هست. خدمتتون عرض کنم اینجا هم هست، ولی کن در خطبه در روایت سماعه نیست. اینجا امام میفرمایند که خب چون میتوان این خطبه این روایت سماعه رو مقیدش کرد به اون روایت، ولی کن از طرفی هم احتمال داره که در اون خطبه که در این یه روایت آمده در اونجا نیامده، این از باب استحبابیه، چون مستحب بوده در یکی آمده در یکی نیامده. چون احتیاط واجب کرده است که در اینجا صلوات در یکی به خاطر این جهتی که عرض کردم، یکی هم به خاطر اجماعی که وجود داره، چون علما اند علما اینا اجمع میگه چیه، در هر دو خطبه باید صلوات فرستاده بشه. هم تو خوندیم الان از طرز که
امام فرماد و صلوات علی نبی،
بله
امام هم نمیفهمد بله ائمه المسلمین،
یعنی حالا ائمه رو الان بحث نکردیم، الان ائمه رو نگفتیم، صلوات علی نبی فقط بس صلوات هستش دیگه.
اون روایت اول که علی نبی داشت با اون روایت دیگه تصحیحش کردید و اینطور فرمودید.
الان راجع به اون ائمه الان بحث نکردیم، فقط بحث صلوات رو کردیم دیگه، بحث صلوات رو کردیم که صلوات فرستادن رو، بحث صلوات فرستادن الان داریم بحث میکنیم. اون وقت چون این خطبه مشتمل است بر مستحبات و واجبات، اون قدر واجباتش همین است که این آقایون دارن میگن. خدمتتون عرض کنم که بنابراین چی شد؟ بنابراین احتیاط واجب میکنن امام از این باب که در روایت سماعه نیامده، ولی از طرفی چون اجماع هست این روایت هم میتواند مقید بشود به اون صحیح محمد ابن مسلم و خطبه امیرالمومنین علیه السلام، از این جهت حالا ممکنه بعضی ها فتوا بدن، بعضی هم امام احتیاط واجب کرده، بالاخره فرق نمی کنه در هر دوتا، بنابر هر دوتا دو نظر این باید صلوات در هر دو خطبه باشه.
مسلمین بحثش یعنی بعدن میاد،
یعنی مستحب میشه دیگه، یعنی جزء مستحبات میشه.
روایت سماعه که حضرت فرمودن و یصلی علی محمد و علی ائمه المسلمین، اگر قرار احتیاط بکنیم
روایت سماعه که پذیرفت امام،
نه و علی ائمه،
خب استغفار هم هست، اینا جزء واجبات، اینا جزء مستحبات میشه دیگه، اینا جزء مستحبات میشه. 4 تاش گفتن که 4 تاش واجبه بقیه‌اش مستحبه، چون اینا این روایات مشتمل بر استغفار مؤمنین و مؤمنات هم هست، اونم هست در همون روایتی که شما میفرمایید، دعا به تعجیل فرج هم هست، اینا هست، همش واجب نیست. اون قضیه که واجب هست رو آیون اینجوری میگن، حالا باز هم توضیح میدیم در این زمینه.
محمد
مسلم چه اشکال داره
که وقتی مثلا
صلوات خطبه اول آورده امام به این فتوا نداره؟ احتیاط کنه فتوا بیاس کردم، چون روایت دوم نداره دیگه، چون نداره معلوم میشود که مستحبه که در یه جا، چون اینجا هم داره واجبات رو داره بیان میکنه دیگه، چون روایت سماعه اون هم موثقه و معتبره نداره، هم میکنن امام اون رو، ممکنه کسی امام که احتیاط واجب کرده ممکنه کسی هم کنه بر استحبابی، مثل سایر مواردی که استحبابی هست ممکنه کسی هم رو بر استحباب بکنه. از این جهت چون از یه طرف اجماع داریم، از یه طرف روایت محمد بن مسلم و دو تا خطبه امیرالمومنین هم صلوات توش هست، از این جهت امام نیامده فتوا بده به عدم وجوب، گفتن احتیاط واجب این است که
واجب باشه.
نمیتونن امام فتوا بدن دیگه، چون روایت دوم نداره نمیتونن فتوا بدن.
روایت اول هستش،
خب همون دیگه میگم، نمیتونن وقتی نمیتونن فتوا بدن اینجوری میگن دیگه. بعضی از آقایون هم میگن اقوا این است که چون به هر حال این یکی هم نداره اون یکی داره، این مقیدش میکنیم با اون روایت اقوا، بعضی هم میگن اقوا اینه. خب در اینجا میرسیم به عیسی به تقوا که انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنیم، سومین واجب خطبه که وعظ و وصیت به تقوا باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.